عزیز سلام، شالا گل خوجه هستم و برنامه اخبار آزادی رو با آخرین تحولات تاجیکستان و جهان تقدیم شما میکنم. نخست از موضوع امروز 7 دکبر برایتون معلومات میدم. مادر برای دیدار بینی فرزندان به روسیه رفت و بند موند. یو قصه بازگشت یک زن تاجیک از سرگود به وطن توسط قرغیزستان.
ما فقط در اینجا در روسیه بپول قوت قدرت توان امکانیت به این خل نرخ اومدن نداشتم.
دادگاهی سور قراری حبسی پیشکی محمود اودینایف مبین رئیسی حزب سوسیال دموکرات توجیکستان را صادر کرد. طلب جبران تکراری برای گوسفندان نابود شده دو چوپان در ولایت ختلان حیرانند که چرا باید برای یک گناه چند بار مجازات شوند.
این آدمان چخلی آدمان این چخلی رو برم یا رنگ بیاوی کنده.
کمیته ولایت فوق‌العاده توجیکستان میگوید سبب دو انفجار در منزل زیستی ساکنان ناحیه رودکی را معلوم کرده است. در ترکیش روز 4 و 5 دکبر در دهه معرفت یک نفر به هلاکت رسیده، 5 تن دیگر زخمی شدند. به گفته منبع ترکیش به سبب خارج شدن گاز از قبور طبیعی بوده است که فعالیت مرکز گرمی دهی و برقی شهر دوشنبه را تامین میکند. این قبور از نزدیک خانه‌های استقامتی شهروندان میگذرد و با کدام سبب سوراخ گردید است. قبلا گفته می شود ترکیش از بالون گاز طبیعی به عمل آمد که ساکنان استفاده می کنند. حکومت قرغیزستان تصمیم گرفت که به ورود شهروندان خارجی طریق فرودگاه‌های بین‌المللی کشورش اجازت بدهد. مرزوی این دولت از ماه مارت بعد از کرونا ویروس برای خارجیان از جمله توجیکان بسته شد. حالا محدودیت‌ها وابسته به کرونا ویروس لغو گردیده است. طول هفته‌های اخیر مهاجران توجیک بنابر گران بودن بلیت پروازهای چارتری شرکت سامان ایر از روسیه به تاجیکستان طریق اوش قرغیزستان سفر می‌کنند. یکی از آنها ساکن ولایت ختلان توفه مدواست که با همین رو به وطن اومده است. او میگه چند ماه پیش برای عیادت فرزندانش به روسیه رفت و با بسته شدن مرزها درموند و میخواست توسط پرواز چارتری از سرگود به دوشنبه سفر کند، ولی برای خریداری بلیت که از 45 تا 54 هزار روبل روسی نرخ دارد قدرتش نرسید.
من آدم نفقه خور، نفقم در اینجا در روسیه به پول قوت قدرت توان امکانیت به این خل نرخ اومدن نداشتم. بعد من یک عادت هم دارم از هیچ کس یکون کمک نپرسیدم. ممکن بود از همون فوند خیریوی که اونجا مایه هستن که صاحب کارای و همون توجیرهایی که چخواندن، لیکن من مراجعه نکردم برای که من در اونجا میبینم که با چی مشکلی ها به همه مبلغ میگیرم.
خانم احمد و در جسوجوی روی ارزان تری بازگشت به تاجیکستان پرواز طریق اوش رو انتخاب کرد که به گفته او نرخ بلیت 22 هزار روبل روسی است. در مجموع این مصاحبه ما میگوید تو رسیدن به تاجیکستان 24 هزار روبل روسی صرف کرده است. توفه احمد و افزود ضمن سفر او را به اصطلاح مهمان نوازی افسران گمرک و مرزبانان توجیک آشفته و ناراحت کرد.
من هم مجبور شدم که طریق و آش بیایم و رئیس سرگود آش پریدم. من یک کمتر بویسی نگرانیم از آن است که هرچند در من قرغیزستان هم کدن مشکلات ها من جایم برای حمایه اونها نمیگم، لیکن اون چیزی دیدم چی در میدان هوایی وقتی فرومدیم از نظارتی گذاشتن و چی در مرزم به مرز اسفره رسیدم، همه حجت ها را میبینند. دیگه یکان اگر حجت ها هم بای باشد به کم و کاس باشد به یکان مشکلی میگذاری، یکان باید نیست مشکلات، یکان صد نیست. لیکن همه باعث بسیار روح افتادگی من اون شد که در مرز بعضی مرزبانان بعضی گمرکچیان از مقام خودشان مرتبه خودشان سوء استفاده کرده از مردم آشکار و پول طلب میکنند که این قدر قیمت مرزبانی و گمرک و حکومت جمهوری را پس زدن است.
با استفاده از فرصت ما از خانم احمد و در برای شرایط مهاجران توجیک در شهر سرگود پرسیدیم، چون معمولا در برای این منطقه روسیه اطلاع کمتر است.
سالهای زیاد است که نه 10 سال زیاد است که به منطقه همه شمال روسیه می روم. فرزندم هم جکه است، نه تنها فرزندم همه خشتبورم. در اون طرف اساسا مردمی که در ساحه نفت و گاز کار میکنن همه ها میروند همجا کار میکنن. شرایط کارشان خوب، جای کار دارن، امکانیتی در همون اختصاصی خودشان که هست در همون ساحه نفت و گاز کار میکنن. با مردم منطقه غرم و رشت و خوردم که اون خود بسیار تر در ساحه سودوان، بعد ازبکو هستن، ازبکوی تاجیکستان، و ها در ساحه من نان پس نوبوی خانه دارن.
دوستان عزیز، صحبت ما رو با توفا احمد و سوکینی ولایت خطلان تماشا کردید که نقل کرد چگونه از روسیه طریق قرقیزستان به تاجیکستان آمده است. واکسینه شرکت های فایزر و بیونیتیک به ضد کرونا ویروس نو که قرار است به زودی در امریکا جزء استفاده بگیرد، باید در سرمای قهرتونه نگاه داشته شود. از این رو نگرانی وجود دارد که چگونه می توانند این واکسینه را در سراسر امریکا به ویرون شدن ترکیبش پهن نموده استفاده برند. ولی شرکت هایی که در امریکا یخ خشک استحصال می کنند می گویند روی حل مسئله را می دانند. گزارشی صدای امریکا را طایری سفر تقدیم می کند.
یکی از مسئله های مهم تقسیم واکسینه فایزر بیونتک سرد نگه داشتنی آن است.
باید در سرمای 70 تا 90 درجه نگه داشته شود که این کار را یخی خشک کرده می تواند.
اما این شرکت استحصال یخی خشک در بالتیمور می گوید که در پی رقابت و سودجویی نمی شود.
این کاری تمام کشور می شود. من فکر نمی کنم یکان شرکت به تنهایی اینقدر یخ خشک تولید کند.
اکثریت شرکت ها مثل شرکت کپیتال کربونیک یخ خشک را با اندازه و شکل های گوناگون استحصال می کنند. با فایزر و دیگر آفرندگان واکسین نه قرص های معمولی بلکه خورتری یخ خشک ضرور می شود.
این قرص ها نظر به قرص های معمولی در قوطی خوبتر جای می گیرند. این قرص ها را بسیاری از پژوهشگران طبی به کار می برند.
هرچند استحصال چنین یخ سخت‌تر است، ولی ویلدن می گوید با دانشگاه تندرستی امریکا کار کرده است و از عهده کار می برایند.
ما آماده ایم، انبارهای ما پر است، ما می توانیم تمام هفته کار کنیم.
با این هم کپیتال کربونیک انتظار ندارد که با آمدن این واکسینه به استحصال شبانه روزی یخی خشک می گذرد.
برمیگردیم به تاجیکستان. دادگاه شهری سور مامورد اودینایف معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان را به دو ماه حبس پیشکی محکوم کرده است. این در حالی است که رئیس حزب رحمت الله زویروف امروز به رادیو زودی گفت اودینایف تا هنوز وکیل دفاع ندارد، جزئیات مرافعه و رعایت شدن حقوق او به جامعه معلوم نیست. اودینایف روز شنبه 5 دکامبر از سوی ماموران پلیس در حدود شهر دوشنبه بازداشت شد. مقامات او را به اوپوشی متهم کردند، هرچند برخی از بازداشتی او را به فعالیت های سیاسی اش ربط میدهند. مراجعه بیسوفی و امردین علیموف با تفصیلات بیشتر.
یک نماینده دادگاه شهری سار روز 7 دکبر با شرط ذکر نشدن نامش به رده آزادی گفت محمود آدینایف را با طلب دادستانی به حبس پیشکی گرفتند. به گفته این مقام دادگاه شهری سار، آدینایف دوام دو ماه در زمان تفتیش پروندهش در بازداشتگاه میماند و احتمال سنه بازداشت او باز دراز کرده شود. دادستانی کلی تاجیکستان روز 5 دکبر از بازداشت محمود آدینایف معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان خبر داد و گفت نسبت او بر اساس قسم دویم ماده 237 کدس جنایی یا اوباشی پرونده باز کردن. از روی این اتهام به آدینف تا 116,000 سومان جریمه و یا تا 5 سال زندان تهدید میکند. خودداری مقامات از پیشنهاد معلومات بیشتر در رابطه با قضیه محمود آدینف ناروشنی های را در این باره زیاد کرده است. از جمله اینکه چرا محمود آدینف روز 29 اکتبر با مسئولین کمیسریت حربی شهر حصار بحث لفظی داشت، ولی تقریبا بعد از گذشت یک ماه نسبت به پرونده باز کردند. آن هم بعد از آنکه محمود آدینف از تصمیمش برای گذراندن تظاهرات در مرکز دوشنبه خبر داد. در خبرنامه دادستانی کلی تاجیکستان گفته می شود که محمود آدینف روز 29 اکتبر همراه با سابق همسرش مهرنگار رضایه و با بهانه آنکه کارمندان کمیسریت حربی به اساس پسر او آدینف حاجی اکبر را به خدمت حربی دعوت کردند، ترتیبات جمعیتی را دغلانه ویران نموده، نسبت نمایندگان حاکمیت دولتی تهدید، زورآوری و سخنهای قبیح را روا دیدند. اما نزدیکان محمود آدینف گفتند حادثه دیگر بود و آنها به خاطر زوراً به کمیسریت بردن حاج اکبر آدینف ناراضی کردند.
روشان در دیده بچه ایمانا یک شش دزده دو شش دزده
تجیپا اومدن پیشنه این بچه دست هم.
در نوارهایی که محمود آدینه افروز 29 اکتبر در صفحه فیسبوکش نشر کرد دیده می شود که او با ماموران کمیسریت حربه شهر حصار بحث دارد. در این نوارها آدینه از آن ناراضگی دارد که چرا پسرش را زورن دستگیر کردند. بعد از این حادثه تا روز 20 نوامبر محمود آدینف در آزادی بود و صفحه فیسبوکش نیز فعال بود، ولی مقامات میگویند هنوز روز 20 نوامبر علیه محمود آدینف با ماده 237 کدکس جنایی پرونده باز کردند.
حالا می رویم به جنوب تاجیکستان. دو چوپانی در نوای فرخور می گویند آنها را 2 سال پیش برای کمبودی گوسفندان در خوجگی که کار می کردند جبران بستند. آنها ضرر را پرداخت نمودند، ولی اکنون باز دوستانی می خواهد که از این چوپانها ده سر گوسفند بگیرد. محمود جان رحمت‌زاده این موضوع را پیگیری کرد.
دو کارمند پیشینی خواجگی زادپروری حصاری نزد دستگاه اجرایی پرزیدنت می گوید نسبتشان از روی پرونده کیها حل شده دوباره تفتیش برده ایستادند. نورخان قربانعلیف همراهی برادرش رحمان 2 سال پیش در این کارخانه کار میکردند و آن وقت با کمومت عیبدار شدند. آنها پس از جبران ضرر از جوابگویی آزاد شدند. این سه بسته پرونده جنایی رحمان و نورخان است که بعد جبران ضرر مقامات به آنها دادند. برادران حالا از آن بیم دارند که بار سیوم نیز آنها را گناهگار میدانند.
2018 سنجید از کروپسی از سنجید که 34 سال کمومت شد.
۲۴۵
قسمی دو قطعی دیلم کردم پرونده چی کردم او را برقرار کردم سپاریدیم همه جو بجا کنیم موبایل یک سال گذاشتم پس با پراکراتور را پیرات میکرد.
رحمان و نورخان میگوید که آنها از خوردی در این خوجگی فعالیت کرده در پشت گوسفندان حصاری بزرگ شده بودند. بعدی پرونده آنها کار را از دست دادند. اما بعد یک سالی بیکاری دادستان ناحیه فرخور رحمان را برای از خودکنی 168 سر گوسفند گناهکار دانسته حبس کرد. نورخان هم میگوید که او نیز در ردیف برادرش گناهکار بود، ولی اثبات نشد که او از خواجگی قرض دار است.
سود و سود جرمه لاسپورگو 2 سال محکم میکنیم. 18550 سوم در بانک سپردیم. حالا خلاص شدیم اومدیم بوی مبتگردن مولای.
حالا خواجگی زادپروری حصار را دادستان ولایت ختلان تفتیش دارد. در دادستان ولایت گفتند که نسبت یگان چوپان پرونده باز نشده است. تنها بعد تفتیش و سنجش گوسفندان و گرفتن بیانات های چوپان ها به خلاصه خواهند آمد. اما نورخان میگوید که یک هفته قبل دادستان آنها را به خواجگی دعوت کرده 79 سر گوسفند را در گردن او بار کرده ایستاده است. رحمان هم میگوید که او را نیز در دزدی 145 سر گوسفند گناهکار میدانند. این برادران میگوید که گناهی که آن را 2 سال پیش جبران کرده و در دست حجت دارند. این برادران هم در بیانات های خود به تفتیشگری دادستانی از قرضدار نمودن خود در خواجگی قید کردند. عمرعلی قربانعلیف برادر کلونی رحمان و نورخان میگوید که هرچند در دست حجت دارند که از خواجگی قرضدار نیستند، ولی زوراً این گناه را در گردن برادرانش بار کردن میخواهند تا به این وسیله از آنها گوسفند گیرند.
این آدمان چه خیلی آدمان، این چه خیلی راهبران، دیگر رنگ بیاوی کنده ها که کورایی که کده استن این کورا 93، 95، 97 سالا این کورا این خیلی کور بود، این خیلی حضر باید این خیلی نباشن، لیکن یو هم خیلی را فکر کستن مجبور زوری ده که.
برای فهمیدن درستی کار به اداره خواجگی زادپروری حصار تشریف آوردیم که چگونه چوپانهای سابقشان 3 مراتب جبران می سپارن، ولی در خواجگی کسی را پیدا کردن نتوانستیم. توردی عادل‌زاده هم با زنگ‌های به تکرار ما پاسخ نداد. خواجگی زادپروری حصار سال 1952 تأسیس یافته با پرورش گوسفندان حصاری مشغول است. سال 2011 با فرمان پرزیدنت این خواجگی زیرتابه دستگاه اجرایی پرزیدنت گشته بود. حالا در این خواجگی رسما 7000 سر گوسفند پرورش می‌یابد.
دوستان عزیز، عذر برای مشکلات تکنیکی، فردا شما را در برنامه منتظریم. خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمسید با آزر
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من عبدالاشرف تقدیم میکنم. در انتخابات رومینیا سوسیالیست‌ها پیشتاز شدند. حساب تقریبا 99% آوازهای انتخابات روز 6 دکبر نشان داد که سوسیال دموکرات‌های چپگرا از حزب حاکمی ملی و لیبرالی پیش گذشت. حساب 99% آوازها نشان داد که حزب سوسیال دموکرات در پلاته پایانی پارلمان نزدیک 30% و بیش از 30% دیگر را در سنت به دست آورده است. حزب حاکمی رو به اروپا 25% کرسی‌های مجلس پایانی و 25.5% را در سنت برده است. ایان مارسل چولاکو رئیس سوسیال دموکرات های رومینیا 6 دکبر بعد معلوم شدن این نتیجه های اکزیت پال یا نظرسنجی بعد انتخابات گفت:
می خواهم همه شهروندان رومینیا را سپاسگزاری کنم که به حزب سوسیال دموکراتی باور کرده آواز دادید. اینچنین می خواهم شهروندان رومینیا را که از راه آوازدهی خود آنهایی را که با پندمی سر و کار داشتند مجازات کردند. طرز برخورد به پندمی و هم بستن مکتب و بازار و کلیسا یک مسخره بود.
در مقام سیوم با 14.5% در مجلس پایان و 15% در مجلس بالایی ائتلاف مرکز و راستگرای اتحاد نجات رومینیا قرار گرفت. یک نتیجه غیر منتظره انتخابات 8.7% مجلس پایانی و 8.8% مجلس بالا را به دست آوردن حزب افرادگرای ائتلاف اتحاد رومینیاگی ها بود است که سال گذشته تشکیل شده است. انتخابات مذکور برای مشخص کردن راه آینده رومینیا به سمت اروپا و یا برعکس مهم به حساب می رود. رودی جولیانی، حقوقشناس خصوصی پرزیدنت دونالد ترامپ، گفت که بعد آن که معلوم شد او به کرونا ویروس آلوده شده است، حالش خوب است. جولیانی که تست کووید 19 او مثبت برآمد، در توییتر دوستان و پیروانش را برای دعا و تمنیات نیک تشکر کرد. او گزارش‌های مطبوعاتی آمریکایی را شرح یا تصدیق نکرد که آیا در بیمارخانه بستری شده است یا نه. درباره به کرونا ویروس آلوده شدن سابق شهردار نیویورک جولیانی در توییتر خود روز 6 دکبر نخست پرزیدنت دونالد ترامپ خبر داد. جولیانی 76 سال دارد و مسئول بحث های حقوقی دونالد ترامپ در زمینه نتیجه انتخابات پرزیدنتی 3 نوامبر می باشد. ترامپ که در انتخابات بر رقیبش جو بایدن مغلوب شد، گفت که با نتیجه های آوازدهی راضی نیست و بدون دلیل ادعا کرد که در آوازدهی تقلب راه یافته است. تا حال تقریبا همه دعواهای دادگاهی ترامپ رد شده است. نابالغ چچن تباری که در میانه های ماه اکتبر بعد کشتار آموزگار فرانسوی در عملیات تعقیب پلیس کشته شد، روز 7 دکبر در روستای زادگاه والدینش در جمهوری چچنستان قفقاز شمالی به خاک سپرده شد. مراسم دفن عبدالله انزاروی 18 ساله در روستای شلشی ناحیه اورس مردان چچنستان با حضور تخمینا 200 مرد برگزار شد. جسد او را روز پیش توسط ترکیه به وطن انتقال دادند. در مراسم خاک سپاری نظم و ترتیبات را خادمان پلیس نظارت می‌کردند و نمی‌گذاشتند که بیگانه ها در آن اشتراک کنند. ماه اکتبر سال جاری مقامات فرانسه گفتند که کشتار آموزگار 47 ساله ساموئل پاتی کاری دست یک مهاجر از مسکو بود. انظاروف در آن گمانبر میشد که آموزگار مکتب را در کناره‌های شهر پاریس سر بریده کشته است. این حادثه چند روز بعد آن رخ داد که آموزگار جغرافیا و تاریخ در درس مکتب به شاگردانش درباره آزادی بیان صحبت کرده، کاریکاتورهای محمد پیغمبر را نمایش داده است. چون این کار آموزگار مایه خشم برخی شاگردان و والدینش شد، چون در دین اسلام همه گونه نقاشی‌های چهره پیغمبر کفر است. در فرانسه تخمیناً 5 میلیون مسلمان به سر می‌برند و در میان آنها پناهنده‌های چچن هم کم نیستند. دو روز پیش از شروع برنامه امکانی به بریتانیا 800 هزار دانه واکسین های ساخته شرکت های آمریکایی و آلمانی فایزر و بیونتک وارد کرده شد. واکسین ها در یخدان های فوق العاده سرد جای داده شده، انتظار می رود که از 8 دکبر امکانی آنها آغاز شود. این واکسین ها در 50 بیمارخانه تقسیم می شوند و در نوبت اول به بیماران سینشان از 80 بالا و هم کارمندان طبی که سلامتیشان در حالت خطر قرار دارد داده خواهد شد. بریتانیا 40 میلیون دانه واکسین ساخته فایزر تک را خریداری کرده است و آنها به 20 میلیون نفر داده می شود. واکسینا به یک نفر در دو نوبت با فاصله 21 روز بین هم داده خواهد شد. بریتانیا هفته گذشته اولین کشور در جهان شد که واکسینا ساخته فایزر بیونتک را تصدیق نمود. این واکسینا در آزمایش های قبلی نشان داد که 95% فایده آور بوده است. در بریتانیا تا حال 61 میلیون نفر از کووید 19 جان دادند و در این کشور بلندترین نشان داد مرگ انسان ها بر اثر کرونا ویروس در اروپا به قید گرفته شده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دادگاه شهر حصار محمود آدینف، معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان را به 2 ماه حبس پیشکی محکوم کرده است. این در حالی است که رحمت الله زایروف، رئیس حزب سوسیال دموکرات، روز 7 دکبر به رادیوی آزادی گفت آدینف تا هنوز وکیل دفاع ندارد. جزئیات مرافع و رعایت شدن حقوق او به جامعه معلوم نیست. آدینف روز شنبه 5 دکبر از سوی ماموران پلیس در حدود شهر دوشنبه بازداشت شد. مقامات او را به اوباشی متهم کردند، هرچند برخی ها بازداشت او را به فعالیت های سیاسی سش ربط میدهند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. یک نماینده دادگاه شهر حصار روز 7 دکبر با شرط ذکر نشدن نامش به رادیوی آزادی گفت محمود آدینف را با طلب دادستانی به حبس پیشکی گرفتند. با گفته منبع آدینف دوام 2 ماه در جریان تفتیش پرونده‌اش در بازداشتگاه میماند و احتمالاً مهلت بازداشت او باز دراز کرده شود. دادستانی کل تاجیکستان روز 5 دکبر به دنبال بازداشت محمود آدینف گفت نسبت او با قسم 2 ماده 237 یا اوباشی پرونده باز کردن. از روی این اتهام به آدینف تا 116 هزار سومان جریمه و یا تا 5 سال زندان تهدید میکند. خودداری مقامات از پیشنهاد معلومات بیشتر درباره قضیه محمود آدینف ناروشنی ها را در این باره بیشتر کرده است. از جمله اینکه چرا محمود آدینف روز 29 اکتبر با مسئولین کمیسریت حربی حصار به خاطر زوران آوردن پسرش بحثی لفظی داشت، اما بعد قریب 1 ماه او را کافت و گاب کردند. آن هم بعد از آن که محمود آدینف از تصمیمش برای گذراندن تظاهرات در مرکز دوشنبه خبر داد. در خبرنامه دادستانی کل تاجیکستان گفته می شود که محمود آدینف روز 29 اکتبر همراه با سابق همسرش مهرنگار رضایی و با بهانه آنکه کارمندان کمیسریت حربی غیر قانونی و به اساس پسری او آدینف حاجی اکبر را به خدمت حربی دعوت کردند، دیدای دانسته در مدت تقریبا 30-40 دقیقه ترتیبات جمعیتی را دغلانه ویران نموده، نسبت نمایندگان حاکمیت دولتی تهدید، زورآوری و سخنهای قبیح را روا دیدند. اما نزدیکان محمود آدینف میگویند حادثه دیگر بود و آنها به خاطر زوران به کمیسریت بردن حاجی اکبر آدینف ناروزگی کردند. مهرنگار رضایی و همسر پیشین محمود آدینف میگوید روز 29 اکتبر کارمندان کمیسریت حصار حاجی اکبر را زوران از کوچه گرفته میخواستند او را به ارتش برند. رضایی و گفت
اول این همسر ما دویدم از که او دار گفته که بچه تا قبیله بردن خیلی گب زد این که بچه ما را خیلی چکلی که بگمه که درمان دای همین خیل من که در بپستن چون لطکوب کده میگورین دو مشه قطعه شما ای در سر کوچه یک دیمه آدم یه همه را ای موبایل همه قدام قبیلین آوردین.
در نوارهایی که محمود آدینف روز 29 اکتبر در صفحه فیسبوکش نشر کرد، دیده می شود که او با ماموران کمیسریت حربی شهری حصار بحث دارد. در این نوارها آدینف از آن ناراضگی دارد که چرا پسرش را زورن دستگیر کردند.
روز بچه من از طرف کمیسریت حربی کمیته امنیت را برده شد. من نمیدونم با دستگیری کمیته امنیت بود. من بار دیگر تکرار میکنم که اگر رئیس جمهور پسرش امام علی رحمان در خدمت کنه، مردم پسر من خدمت میکنه.
بعد از این حادثه تا روز 29 نوامبر محمود آدینف در آزادی بود، ولی بعد از آن ناپدید شد. در خبرنامه دادستانی کل آمده است هنوز 29 نوامبر نسبت محمود با گمان اوباشی پرونده گشودند. مقامات تا حال رسما نگفتند که چرا این پرونده نسبت محمود آدینف با گذشت قریب 1 ماه از بحث او در نزد کمیسریت باز شده است. تنها یک مسئول اداره پلیس شهر حصار روز 7 دکبر بدون ذکر نامش به رادیوی آزادی گفت بعد از حادثه روز 29 اکتبر کمیسریت حربی شهری حصار نسبت محمود آدینف شکایت کرده است. به گفته این مسئول پلیس حصار آنها چند بار به محمود آدینف دعوتنامه فرستادند اما او حاضر نشد. محمود آدینف که بیشتر در شبکه‌های اجتماعی از مقامات تاجیکستان انتقاد می‌کرد، بعد از چند روز درخواست تشکیل گردی همایی در مرکز دوشنبه ناپدید شد. مخالفان تخمین می‌زدند که احتمال او دستگیر شده است. آدینف روز 4 دکبر توسط رحمت الله زایروف خبر داد که در آزادی است، ولی هنگام عملیات ماموران انتظامی در خانه‌اش فرار کرد و پایهایش جراحت برداشتند. او گفته است در یک مکان زخم‌هایش را تبابت می‌کند. یک روز بعد از نشست خبری رحمت الله زایروف، مقام مات محمود آدینف را بازداشت کردند. زایروف روز 5 دکبر گفت به احتمال زیاد او را توسط یک یاردمچی‌اش یافتند که در نزد محمود آدینف بود. رئیس حزب سوسیال دموکرات روز 7 دکبر مشخصا از این یاردمچی آدینف نام نبرد. محمود آدینف که پیشتر به حمایت از حقوق زندانیان مشغول بود، چند سال اخیر همچون معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات دموکرات فعالیت دارد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
سفیر تاجیکستان در کویت با مقامات سوریه و نماینده کمیته بین المللی صلیب سرخ برای برگردانیدن شهروندان کشور از پناهگاه‌های این دولت عربی به وطن ملاقات کرده است. وزارت امور خارجه تاجیکستان خبر داد که در ملاقات با نمایندگان صلیب سرخ و فیصل مقداد، وزیر کار خارجه و مهاجرین سوریه زبیدالله زبیدزاده مسئله برگردانیدن شهروندان تاجیکستان از اردوگاه الحمل را بررسی کرده است. من میرزا نبی خالق‌زاده را به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خام کرد. در پناهگاه الحول و الحسکه سوریه بیشتر از 500 زن و کودک تاجیک نگهداری می شوند. آنها همسران و فرزندان جنگجویان گروه تندروی داعش هستند. زبیدالله زبیدزاده گفت حالا در دمشق پایتخت سوریه قرار دارد و اظهار امیدواری نمود که شهروندان تاجیکستان در روزهای نزدیک برگردانیده خواهند شد.
مسئله های همون اساس برگشته میبینیم. ما شب اومدیم بلکه ملاقات مون با وزیر کار خارجی شروع کردیم. انشاءالله نزدیکترین فرصت به اخبارتون.
زنان و کودکان تاجیک پس از شکست گروه دولت اسلامی دوام سالهای 2017-2018 بعد از نیروهای خوددفاعی کرد اسیر افتادند و حالا در پناهگاه های زیر نظر سازمان ملل متحد در چند شهر سوریه نگهداری میشوند. مقامات تاجیکستان بارها اعلام کردند که طرح برگردانی زنان و کودکان آماده شده است، ولی تا کنون هیچ زن و کودک را از این کشور جنگ زده پس نگردانیدند. مقامات تاجیک میگویند بحران کرونا ویروس سبب شد که این طرح سری وقت عملی نشود. ازبکستان و قزاقستان دو کشور دیگری آسیای مرکزی ده ها شهروند خود را از این کشور برگردانیدند. یک زن تاجیک از اردوگاه الحول به شرط پنهان ماندن نامش به رادیو آزادی گفت از تلاش های تاجیکستان برای به وطن برگردانیدنشان خیلی خوشحال شدند. این زن را سال 2014 شوهرش به سوریه برده است. شوهرش پس از چند ماه در یکی از جنگ ها کشته شده است. وی گفت اکثر زن ها زیر فشار شوهران و با راه فریب به این کشور جنگ زده آمدند و سالها با زیر عذاب قرار دارند. وی از جمله می گوید
نه مشکل زیاد است اینجا، مشکل است و همه تلفن ما ممکن است، همه تلفن ما بقابت مای میزنه است تربان میکنن کودکم که اصلا همسی دکتریم مخم استماع تیمپاتور دارن داره به تمینه پرستمال میتن داره وی ساز نمیتن همه طرف ما عذاب کشیدیم.
ملاقات نماینده تاجیکستان با حکومت بشار اسد برای برگردانیدن شهروندان تاجیکستان بارها صورت گرفته است، اما پناهگاه‌هایی که شهروندان تاجیکستان در آنجا نگهداری می‌شوند زیر نظر نیروهای خوددفاعی کرد قرار دارند. این نیروها به حکومت بشار اسد اطاعت نمی‌کنند و مستقلانه عمل می‌کنند. از این رو به نظر کارشناسان ملاقات با نماینده‌های حکومت بشار اسد تأثیری زیاد ندارد. تا کنون روسیه، قزاقستان و ازبکستان مستقیماً با نیروهای کرد برای برگردانیدن شهروندانشان تماس گرفتند. از روی احترام دیپلماتی و آگاه کردن تنها یک بار حکومت بشار اسد را آگاه می کنند. از دست حکومت بشار اسد در این منطقه چیزی نمی آید. فقط اگر از حدود تحت نظارت کردها به حدود زیر نظارت بشار اسد گذشتن لازم باشد با حکومت او موافقه می کنند. دیگر همه مسئله ها را کردها حل می کنند، گفت یک زن تاجیک که در پناهگاه الحول قرار دارد. تاجیکستان در حال با حکومت بشار اسد وارد مذاکرات است که 29 نوامبر نمایندگان ازبکستان برای برگردانیدن نزدیک 100 زن و کودک با مقامات کرد صحبت کردند. سازمان ملل متحد میگوید در پناهگاه الحول سوریه 65,000 زن و کودک نگهداری می شود که تا 10,000 نفرشان خارجیان هستند. بیش از 570 نفر آنها شهروندان تاجیکستان هستند.